بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال المحبة إليك وأن الأبصار قلوب المطيئة ترها إليك حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور تصل إلى معدن العدمة تصير أرواحنا معلقة بإزازك محمد وأهل بيته صلواتك عليه وعليه أجمعين. وقال عليه السلام إن شبدائك ما مشابك. یکی از علل توسعه بیماری ها گاهی تبدیل بعضی بیماری ها به بیماری های بدتر و بدخیم این است که انسان تاب بیماری رو نداره و با بیماری خودش مدارا نمی کنه. بیماری ابتلا هست و با نگاه معنوی و ماورایی گاه نعمت است و علاوه بر اون که اگر هم مختصر عارضه‌ای و کسالتی پیش میاد بلافاصله به پزشک مراجعه کردن و دارو مصرف کردن گاهی خودش سبب بیماری های دیگری می شود. یکی از مشکلات امروز جامعه این احتیاط ها و اجتناب های زیاده. این ایام اخیر وضعی پیش آمده که فکر بیماری و پرهیزهای بجا و نابجا به جهت فراوانی خودش باعث بیماری شده. یعنی الان آرامش از میان جامعه خانواده ها رخ بربسته، برای این که هر غذایی رو که میخوان بخورن میگن این چربی رو زیاد میکنه، اون یکی فلان اثر رو داره و انقدر هم زد و نقیز گفته میشه و انواع طب ها رائج شده که این باعث حیرت و موجب ناآرامی و از بین رفتن امنیت شده، امنیت روحی، امنیت روانی. امیرون رسال می فرماد که امشه به دائک ما مشابک، با بیماری مدارا کن، باش همراهی کن، باش راه بیام تا وقت که او با تو راه میاد. تا زمانی که حاد نشده هر عارضه جزئی رو به درمانش نپرداست. حالا اون حیث معنوی قضیه که تحمل بیماری ممکنه مأجور باشه، حیث طبی و بهداشتی مسئله هم به این است که با هر عارضه کوچکی وقتی مواجه میشیم گاه منتهی میشه به ظهور عارضه بزرگتر. خب ما تا اینجا اون چه که از احکام وضعیه عرض کردیم این شد که با یک منطقی باید احکام وضعیه رو طبقه بندی و دسته بندی کرد. گفتیم بر اساس وجود شناسی اونا رو طبقه بندی کنیم و بر اساس جائل و کیفیت جعل و بر اساس ربط و نسبت احکام وضعی و احکام تکلیفی. در خلال اون تقسیم تفصیلی که از ما یتصوره الانسان و مفاهیم ما یفرض وجوده داشتیم، در حقیقت بزمیمی اون تعریفی که از احکام وضعیه ارائه شد، که احکام وضعیه عبارت از هر اون چیزی است که به نحوی از آنها در احکام تکلیفی دخیله، یا احیانا در اصل تکلیف یا در موضوع تکلیف یا در قیود و شروط تکلیف، در متعلق تکلیف، سایر خصائص تکلیف دخیل است رو گفتیم احکام وضعی است. و بعد گفتیم که جعل هم گاه تکوینی است گاه تشریعی است، و جعل تکوینی رو جعل قلمداد کنیم، چرا که وقتی دائره مصادیق احکام وضعی رو توسعه می دهیم، مثلا به هر آن چیزی که ممکن است موضوع حکم تکلیفی قرار بگیره، در این صورت بسیاری چیزها از نوع تکوینی اند و به جعل تکوینی مجعولند و موضوع قرار می گیرند. با این توسعه‌ای که در تعریف، در مصادیق و در جائل و نحوه جعل ارائه شد و اون تبیین تفصیلی وجود شناختی انواع موجودات، اکنون عرض میکنیم که ضمن این که در خلال تقسیمات وجودیه ما اشاره کردیم به انواع جائل، چون گفتیم گاهی مبدع و منشأ جعل شارع از گاهی عرف است و گاهی حتی بعضی اصحاب فنون و حرف و علوم خاص است. احیانا اشاره هم داشتیم به هر حال به جائل آنچه که میتواند وضعی قلمداد بشود. اینجا ضمن تأکید بر همین قسمت، اون وقت ببینیم که به لحاظ جعل کدوم از احکام وضعیه قابل جعلن، جعل بردار هستن، به جعل تشریعی، ولی به جعل به معنای اعم که هم تکوینی رو هم تشریعی رو میگیم، همه قابل جعلن طبعا دیگه. فعلا ایت حال بعد تقریر ها تقسیمات التي تعد تقسیمات وجودیه، اینا تقسیمات وجودی بود دیگه، اون تقسیم مفصلی که کردیم حقیقی است یا غیر حقیقی است، حقیقی به سه قسم تقسیم شد، غیر حقیقی به اقسام تقسیم شد، اینا تقسیمات وجود شناختی بود. بعد تقریر هذه التقسيمات التي تعد تقسيمات وجوديه اي على اساس سنخت وجود المتصورات غالبا و در ضمن و در خلالش هم، و بعد تلویح الى جائل الاقسام و کیفیت جعلها، نقول بما ان الجعل تاره يكون تكوینيا و اخرى يكون تشريعيا، فالجائل اما ان يكون هو الله سبحانه او يكون هو الانسان. اهران برس جائل اگر بخواییم وضعیات رو تقسیم بکنیم اینطور میشه که چون جعل گاه تکوینیست گاه تشریعی و هر دو رو ما جعل قلمداد کردیم، جائل گاه حق تعالی است گاه انسان است، عبد خداوند است. حق تعالی هم از دو پایگاه جعل می کند، والباری تعالی یکون جائلا اما به ما هو خالق کما فی تکوینیات، او به ما هو شارع کما فی تشریعیات. حق تعالی هم باز گاه از جایگاه خالقیت جعل می کنه که تکوینیات رو چنین جعل فرموده است، گاه از جایگاه شارع و مشرع جعل می کند که تشریعیات رو از این پایگاه و جایگاه جعل فرموده است. انسان هم باز می تواند صورت‌های مختلف داشته باشه، از جمله والانسان والانسان الجائل ایزن اما ان یکون هو العرف الفرعام، عرف عام جائل، بسیاری از مسائل رو عرف عام جعل کرده و شارع هم به عرف عام اعتنا میکنه در موضوع شناسی. او یکون هو اصحاب الفنون و العلوم، گاهی هم هست که خواص از انسان ها و احیانا به تعبیری در عرف خاص احیانا جعلی صورت میپذیره. خب ما زمانی که جعل رو به معنی الاعم بگیریم، این اقسام پیدا میشه، یعنی جاعل خداست، انسان است، انسان از تو جایگاه و پایگاه سه پایگاه احیانا حق تعالی از دو پایگاه. این در واقع توسعه جاعل و کیفیت جعل به اقتضای آن است که ما جعل رو وسیع میگیریم. حالا اذا اخذنا الجعل به معناه الاعم، اگر جعل و معنای اعم گرفتیم من التکوینی و التشریعی، قهران این انواع جاعل به وجود خواهد آمد. اون چه که محل نزاع عمدتاً در بین اصولیین و ملاحظه کردیم در طول دروس گذشته این است که آقایون غالبا جعل رو به معنای محدود آن، نه به معنای العام، به معنای اخص یعنی جعل تشریعی رو میخوان بحث کنن. ولی دیدیم که به رغم این که در صدد بحث از جعل تشریعی انگاهی خلط میکنن و مواردی رو مطرح میکنن که ربطی نداره، گاهی بعضی مسائلی که به حوزه تشریع مربوط نیست بلکه به حوزه اعتبار علی الاطلاق مربوط میشه. تشریع به معنای خاص یعنی این شرع چیزی رو جعل کرده باشد، یا از اون وسیع تر بفرمید که آقا من به یده هل جعل از شارع یا حاکم جعل کرده باشد. ولی گاهی به رغم این که میگن تشریعی، اما میبینید موارد تکوینی رو وارد میکردن، بعد وقت نزاع در میگرفت که آیا قابل جعل است قابل جعل نیست. ما باید تکلیف رو روشن کنیم، بگیم آقا اگر جعل رو به معنی الاوسع میگیریم همه چیز قابل جعل است، همه چیز جعل شده است. اگر به معنی الاعم اخص میگیریم احیانا، یعنی اخص رو بگیم ولا فرض تشریعی و شرعی، یا بگیم به معنی العام میگیریم یعنی تشریعی به معنی تقنین، که چه تقنین شرعی باشه چه تقنین عرفی و عقلایی باشه، اگر اینجور میگیریم وقت باید بپرسیم که آیا قابل جعل هست یا نیست. پس بنابراین ما وقتی توسعه میدیم جاعل و کیفیت جعل را، اون زمانی است که ما جعل رو به معنی الاعم اخذ میکنیم، اعم از تکوینی و تشریعی. اما اگر بخوایم به مسبب نزاع نزدیک کنیم بحث رو، که عمدتاً اصولین دغدغه جعل تشریعی رو دارند، اون موقع خب قهرن بعضی از موارد رو باید بگیم جعل بردار نیست، چون که گفتن بعضی اما جعل بردار هست. اونجاست که اون وقت تفصیل، نوبت به تفصیل میرسه و اقوال تفصیل جا پیدا میکنه، حالا حسب دفاعی که هر کسی از تفصیل پیشنهادی خودش ارائه کنه و قابل قبول باشه. و اما اذا ارد نامن الجعل اعتباری یهو هست کما علیه بنا اکثر هم فیکون و بعض ما یفرز من الوضعیت قابل للانشاء و وضع لیس کذالک. اگر ما معنای جعل رو محدود بکنیم به جعل تشریعی، اون وقت بله بعضی قابل جعلن بعضی قابل جعل نیستن. این یکی از مشکلاته که نوعاً در مباحث بدون این که دائره و محل نزاع خوب منقح بشود وارد بحث میشیم و هیچ وقت هم به توافق نمیرسیم. با این تبیین که عرض میکنیم در یک معنا از جعل همه وضعیات قابل جعلن، هر آنچه که دخیل در تکلیفه به نحوی از انها، در اصل تکلیف، در موضوعش، در متعلقش، در سایر خصائصش، مثل جزءش، مثل اوصاف دیگرش احیانا، مانعش و هر چیزی، خب در اون صورت اگر معنای اعم بگیریم خب قابل جعلن و الا اون وقت بعد بیایم بگیم که کدام قابل جعل هستن کدام قابل جعل نیستن. در نتیجه عرض میکنیم که بعضی از وجودات حقیقی هم قابل جعلند. تصور نکنیم اگر حقیقی شد، اگر تکوینی شد دیگر قابل جعل نیست علی الاطلاق. بعضی از حقیقی ها هستند که قابل جعلند وقتی به مسابه موضوع احیانا امر مولا و تکلیف مولا قرار میگیرند، در این حال که تکلیفی تکوینی هستند در این حال قابل جعل هم ممکنه باشن. مثل مثلا طلب و اراده، تمنی و ترجی خارجی یا ذهنی. خب این که کسی به عنوان عبد اراده کند، اراده که یه امر ظاهرا تشریعی نیست اولا و به ذات، اراده یه امر تکوینیه، درون انسان اتفاق میفته. آدمی تصور چیزی رو میکنه و وقتی تصور کرد احیانا سود و زیان رو ملاحظه میکنه، احیانا اگر سود رو ترجیح داد درش حال ترجیح به وجود میاد، دلش میخواد که اون رو به دست بیاره یا اراده میکنه که به دست بیاره. اینا همه حالا تکوینیست. اما این که فکر کنیم حالا که تکوینیست قابل جعل نیست، باید بپرسیم در چه نسبتی قابل جعل هست یا قابل جعل نیست. اگر بگید ذاتن قابل جعل یا نه، یعنی ترجی را، آرزو را، اراده رو من جعل کنم، جعل اراده کنم، این بله قابل جعل نیست، به این صورت قابل جعل نیست. اما میتواند شارع رب نسبت به عبدش یه اراده رو جعل کنه و بگه اون اراده رو باید به جا بیاوری، یعنی اون اراده مجعول شارع باشد، شارع اون اراده رو طلب کند و بخواهد که اون اراده اتفاق بیفتد. این در تکلیفیات همینطوره دیگه. شارع وقتی چیزی رو تکلیف میکنه، این همه امور رو تشریع فرموده، از ما چی خواسته؟ از ما خواسته که اراده ایجاد کنیم به تبع و به اقتضای امر مولا. چون مولا امر فرموده است، من حالا باید اراده کنم این کار انجام بدم و شارع از من خواسته است این اراده رو، پس این اراده رو موضوع احیانا حکم خودش قرار داده است. این پس به این ترتیب شده نیست. بله ذاتن رأسن اراده به مسابه یک امر تکوینی قابل جعل نیست، یه واقعیت خارجی است. به جعل تشریعی البته عرض میکن، به جعل تکوینی همه چیز مخلوق و مجعول حق تعالی است، اما به جعل تشریعی خود به خود نه. اما آیا مولا نمیتواند از من بخواهد که تو چنین آرزو کن، چنین اراده کن و این اراده رو موضوع حکم تکلیفی قرار بدهد؟ میتواند. پس بنابراین حقیقی هم در ظرفی و در شرایطی قابلیت جعل داره. فالحقیقی القابل للانشاء کالطلب و الاراده و التمنی و الترجی الخارجی و الذهنیه. فإن الطلب مثلا مع کونه ذا افراد متأصله فی الخارج، این که در اون صورت تکوینیه، قابل للانشاء. فإن الشوق المؤكد الحاصل في نفس المولى الذي هو من مصادق الطلب امر متأصل موجود في الخارج يمكن ان يتعلق عليه الان من جانب المولى فيصير طلبا انشائيا. مولا میگوید که آقا من اینی که میخوام باید انجام بشود، این که میخواهم خواستنی امر تکوینیه، ولی که موضوع قرار میگیره و عبد مکلف میشود. و اما در این حال بله حقیقی هایی داریم که هرگز قابل جعل نیستن، مثل ذات اراده، مثل انسان، مثل به معنای تشریعی آن البته داریم میگیم جعل تشریعی بر نمیدارد، مثل فلان نوع شیء معین فیزیکی در خارج، اینها قابل جعل به جعل تشریعی نیستن. این یک قسم. یعنی چی؟ نه گفتیم ما الان اینجا داریم جعل تشریعی رو مطرح میکنیم. اراده حق تعالی به مفهوم این که خدا متعال چیزی رو اراده تکوینی می کند. آیا عبد در مقابل اراده تکوینی حق تعالی می تونه مقاومت کنه یا نه؟ فرض بر این که نمیشه. ما داریم میگیم اراده تشریعیه، مشیت تشریعی الهی تعلق میگیرد بر اراده تکوینیه، یعنی اراده تکوینیه میشود موضوع حکم. این بله دیگه، اراده تشریعی شارع اون اراده تکوینیه رو به مثابه موضوع جعل میکند. خود ذات اراده جعل بردار نیست به تشریع، اما اخذه کموضوع لحکمن، چرا این قابل جعل است و شارع جعل میکند. اینجا به اصطلاح تزاحمی وجود نداره بین دو اراده. اراده ای رو شارع دارد، میگوید که این اراده من باید محقق بشود و عبد مکلف این مشیت تشریعی منو که تعلق میگیرد بر اون اراده ام این رو عمل کنه و به جا بیاره، به این ترتیب جعل میکنه. این منافات با اراده عبد نداره. بله اگر بگیم مشیت تشریعی الهیه رو یک سو قرار بدیم و در تقابل با مشیت تکوینی حق تعالی رو یک سو قرار بدیم، بعد فرض کنیم مشیت تکوینی عبد دارد، انسان خدا میخواهد انسان نخواهد، بخواهد اراده الهیه رو احیانا باش تقابل کنه، این چیزی شبیه به اون العبد یدبر و لا یقدر میشه، اون تدبیره به نتیجه نمیرسه و تقدیر الهی به نتیجه میرسه. بله اگر دو اراده تکوینی تقابل کنند اونجا تزاحم ارادتین معنی داره، ولی اینجا ما داریم میگیم اراده تشریعی حق تعالی مشیت تشریعی تعلق گرفته برای یه اراده ای که اراده خودش تکوینی است، ولی جعل این اراده به مسابه موضوع برای حکمی این که قابل جعله و شارع این رو به اصطلاح جعل میکنه، جعل موضوعیت میکنند این اراده رو، روی این اراده جعل موضوعیت قرار میده، به این ترتیب جعل میکنه. بله خب از ساعت که اما یه قسم دیگه که داشتیم اعتباری بود، در واقع اعتباری رو به انتزاعی و اختراعی تقسیم کردیم، چون تقسیم کلان ما تقسیم ما یتصوره الانسان و مفاهیم ما و مفروض الوجود به حقیقی و اعتباری بود، ملاحظه کردیم که در حقیقی هم فرض جعل در صورتی هست، ولو این که گفتیم حقیقی خود ذات اون شیء حقیقی امر حقیقی قابل جعل تشریعی نیست، فقط به جعل تکوینی ممکن. حالا عرض میکنیم مقابل حقیقی امر حقیقی امور اعتباری بودن. امور اعتباری به دو تقسیم کردیم، اعتباری انتزاعی، اعتباری اختراعی. گفتیم امر انتزاعی در این تلقی ما آن چیزی است که منشأی دارد و از او انتزاع میکنیم. اختراعی آن است که منشأ انتزاع نداره و اصلا جعل میشود. اینجور ما تعبیر کردیم از این دو عنوان. در اعتباری انتزاعی اگر انتزاعی عبارت از آن چیزی است که منشأ انتزاع دارد، در اون صورت انشاء استقلالی بر نمی داره، بر این که اعتباری انتزاعی رو باز انتزاعی رو به دو قسم تقسیم کردیم. گفتیم یه وقت منشأ انتزاع یه امر خارجی تکوینیه، یه وقت منشأ انتزاع یه امر در واقع خودش اعتباری است. در واقع مثلا در سببیت تشریعیه که در جزئیت تشریعیه، خب این که جز امری آمده صلات رو مرکبی رو واجب کرده و قهرن این صلات مرکب از اجزایی تشکیل می شود، از خود صلات که اختراعیه تو اجزایش، این اختراعیه. خب جزئیتی که ما اینجا میسازیم که فلان عنصر که جزء تشکیل دهنده منسکی مرکب به نام صلات است، بر اون اطلاق جزئیت میکنیم، او رو براش جزئیت قائل میشویم. این انتزاع جزئیت منشأ انتزاعش چیه؟ منشأ انتزاعشون جزئی است که در صلات دیده شده. اون جزئی که در صلات دیده شده چیه؟ خودش تشریعیه، خودش اعتباریه، خودش رو شارع اعتبار کرده است به ما به مثابه جزء، و الا به لحاظ تکوینی که جزء نیستش که. این یک قسم، یه وقت هم سببیت حقیقی است، این سببیت تکوینی است، واقعا در خارج سبب است. فرض کنیم اگر این مطلب، این مثال درست باشد که دلوک سبب صلاتش تکوینن، مثلا به هر حال انتزاعی احیانا گاه منشأ انتزاعش گفتیم خارجی است، که اینو گفتیم انتزاعی واقعی، گاه منشأ انتزاعش چیز خارجی نیست، اون خودش هم اعتباری است، گفتیم انتزاعی وهمی. هیچ یک از دو انتزاعی جعل استقلالی بر نمی دارند، چون تکوینی که به تشریع در واقع اعتبار نمی تواند شد، جعلش جعل به جعل تکوینی اتفاق می افته، تشریعی اون هم انتزاعی وهمی هم استقلالاً جعل بر نمی داره، بلکه اینجا حق با آخوند است که در اون قسمی که فرمودن ما حکم وضعی رو گاهی از حکم تکلیفی عرض میکنیم، پس مستقلاً انتزاع مستقلاً اعتبار نمی شود. پس بنابراین اعتباری انتزاعی هم حسب دو قسمی که داشت، هر دو قسم جعل استقلالی بر نمی دارند، اما یکی به تبع جعل بردار هست، اون قسم انتزاعی اعتباری یا انتزاعی به اصطلاح وهمی بود. ولی اعتباری و انتزاعی به قسمیه غیر قابل للانشاء استقلالا، البته همه باز توجه داریم که فعلا داریم بحث جعل تشریعی رو میکنیم ها، و الا گفتیم تکوینی لحاظ چه استثناء نداره، لأن تکوینی من الانتزاعی الواقعی که منشأ تکوینی دارد، منشأ خارجی داره، ما از اون منشأ خارجی انتزاع میکنیم. لا یوجد الا بالاسباب تکوینیه، مثل الابوه و البنوه، ابوت و بنوت که قابل جعل نیست که. قرآن هم تصریح فرمود که شما دوائی رو اونهایی که فرزند خواندن رو ابن قلمداد نکنید، فایده نداره، بگید ابنم ابن نمیشه که، دست شما نیست. ابوت و بنوت یه امر تکوینی خارجی است. خب قهرن کسی نمیتواند سلب ابوت کند، سلب نبوت کند، یا جعل ابوت کند، جعل است به اصطلاح بنوت کند. فوقیت و تحتیت هم یه امر خارجی، منشأ انتزاعش خارج است. سقف سقف است، کسی نمیتواند جعل کند بگوید که خیلی خوب من این سقف رو میگویم تحتیت ازش انتزاع میکنم، بعد از کف فوقیت انتزاع میکنم، این دست کسی نیست، این منشأ انتزاعش خارجی است، پس بنابراین اینجا جعل بردار نیست و به نتیجه انشاء و جعل بر نمیداره. غیر تکوینیش هم مثل مانعیت و شرطیت و سببیت تشریعیه نه تکوینیه که از اونها به انتزاعی وهمی تعبیر کردیم، اینجا اینا هم تابع حکم تکلیفی هستن، از احکام تکلیفی اینها رو ما انتزاع میکنیم. اول جزئیت جعل نشده بعد مثلا جاسازی بشه در صلات، بلکه اول صلات به مثابه یک تکلیف و به مثابه یک مجعول اعتباری جعل شده، به عنوان یک مرکب جعل شده، بعد ما خب اجزایشو ملاحظه میکنیم و میبینیم از اجزای مختلفی تشکیل شده و جزئیات رو اونجا انتزاع میکنیم. خب پس اینم به استقلال جعل بر نمیداره، به مباشره و بیواسطه انشاء و جعل بر نمیدارد. وهمی یعنی اگر شما معادل اینو بگید اعتباری محض، درسته، اعتباری محض است، وهمی به این معنی که هیچ حظی از وجود در خارج براش نمیتونیم قائل شیم، وهمی به این معنی است، مقابل واقعی، مقابل واقعی رو ما اونچه که واقعی رو ما در مقابل حقیقی قرار دادیم، گفتیم اونچه که میتوان براش حظی از وجود فرض کرد. در فارسی من از کلمه این نوع از واقعی میگم واقع وش. واقع نیست، چونان واقع است، اینجوری فرض میکنیم. بله، حقیقی مقابل حقیقی است، واقعی اینجا مقابل حقیقی به کار بردیم در اون تقسیمات بالا. خب یه قسم دیگه هم اختراعیات بودن که خب ظاهرا دیگه احتیاج به توضیح نداره که، ولی اعتباری اختراعی و اقسامه قابل الانشاء طورن. اعتباری اختراعی کاملا قابلیت انشاء دارد، این هم مربوط به قسم اختراعی که جایی بحث نداره. من فکر کنم بگه ما خیلی بحث ادامه نمیدیم، دوست اون نکته فرعی که عرض شد باقی مونده، این بحث تفاوت بین تکلیفی و وضعی که احیانا فرض آیا دارد که مثل مثلا تعبدی و توسلی که دلیل داشته باشیم و ندونیم توسلی تعبدی به کدام باید هم کنیم. این یه بحثی است که اینجا هم باید عنوان بشه و ربط، گرچه در خلال بحثا این رو گفتیم، ولی در این حال ربط این که ما قائل باشیم به این که احکام از مسائل مفاسد واقعی طبیعت میکنن یا نمیکنن، ربط این بحث به این مسئله چیست که از مشه فی الجمله این رو طرح کردیم و بعدم ثمره این بحث، این دو سه تا نکته رو بحث میکنیم، این مبحث رو ان شاء الله تمام میکنیم. و صلی الله علیه و آله.